بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته درباره صدق و کذب صحبت شد و تأکید بر اینکه صدق دارای ارزش مثبت هست، هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی، و در مقابلش هم کذب. و در مواردی هست که کذب به واسطه محتوا و آثاری که داره ارزش منفیش خیلی شدید میشه، مثل کذب علی الله تعالی. بعد سوالی طرح کردیم که آیا مواردی هست که گفتن سخن راست ضرورت داشته باشه، یا اینکه هر کس بخواد سخن بگه باید راست بگه؟ جوابش هم روشنه که در بعضی از موارد گفتن کلام صدق واجبه، و حتی در اونجا نه تنها دروغ گفتن مذمومه، بلکه سکوتش هم مذمومه. یکی از موارد اونجایی بود که سکوت در اون مورد موجب کتمان حق و لبس حق به باطل بشه، و آیاتی در این زمینه بود که اشاره کردیم. یکی دیگه از مواردی که لازم است انسان سخن حق را بگه، موارد امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از ضروریات اسلامه و جای بحث نداره اصل وجوبش. آیات فراوانی هم در این زمینه داریم، از جمله آیه 104 و 110 و 114 از سوره آل عمران و آیه 71 و 112 از سوره توبه و آیه 41 از سوره حج و آیه 17 از سوره لقمان. درباره امر معروف و نهی از منکر مسائل فنی و فقهی زیادی مطرح است که میبایست در فقه بررسی بشه. در اینجا به طور اجمال اشاره ای به بعضی از این مسائل میکنیم که برادرهایی که در فقه تحقیق میکنند این مسائل را مورد بررسی قرار بدن و توجه به این مسائل داشته باشند. یکی درباره مراتب امر به معروف و اقسام امر به معروف هست، که در روایاتی داریم که امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره، از جمله از قلب شروع میشه، مرحله اول، مرحله دوم زبان هست، و مرحله سوم با عمل. هر کسی که منکری را مشاهده میکنه ضرورتاً به مقتضای ایمانش باید قلباً از اون منزجر باشه. و اولین اثری که از این انزجار قلبی ظاهر میشه در قیافه و چهره انسان هست. قیافه‌شو در هم بکشه، روشان ترش کنه و خوشرویی نکنه با اون کسی که مرتکب گناه میشه. به این کار در روایات اکفهرار تعبیر شده. روایتی داریم کسی که من لم یکفهر وجهه، کسی که برای خدا چهرش را در هم نکشه، آتش جهنم چهره او را در هم خواهد کشید. مرحله دوم این است که به زبان اظهار بکنه و امر به معروف و نهی از منکر کنه، و مرحله سوم با عمل. این مضمون در روایات زیادی وارد شده و در اطرافش بحث‌هایی مطرح میشه، که آیا هر سه مرتبه برای همه واجب است، یا اینکه بعضی مراتبش اختصاص داره به دستگاه حکومت، مثلا جلوگیری با ید و سیف مثلا، جلوگیری قهرآمیز از کارهای زشت آیا اختصاص به حکومت داره یا سایر مردم هم میتونن انجام بدن و اگر میتونن تا چه حدی است؟ این یکی از مسائلی است که باید در اطرافش بحث بشه. مسئله دیگه اینه که صرف انزجار قلبی یا ترش روی کردن، این واقعا یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر یا این مقدمه هست و اصولا امر به معروف آیا شامل نصیحت و موعظه و ارشاد و تعلیم و اینها هم میشه یا اینکه اون یه باب دیگری است و گاهی تصادق پیدا میکنه و خود این مسئله مهمی است و فروع خاصی برش مترتب میشه. مثلا در شرایط امر معروف و نهی از منکر گاهی گفته میشه که یکی از شرایط این است که اون کسی که مرتکب منکر میشه یا معروفی را ترک میکنه جاهل باشه، اما اگر بداند که معروف چیه و منکر چیه در اینجا واجب نیست، طبق این شرطی که ذکر میشه. و چه بسا این شرط مربوط به امر به معروف اصالتا نباشه، این مربوط به ارشاد جاهل و تعلیم ضال باشه. یعنی چون کسی که میداند دیگه معنا نداره که بهش تعلیم کرد، اما این لازمش این نیست که امر به معروف مختص به موردی باشه که شخص جاهل باشه. به هر حال یکی از مسائلی که در اینجا مطرح هست و میبایست در اطرافش دقت کافی بشه این است که عنوان امر به معروف به چی صدق میکنه. بعضی از بزرگان فرمودند که اصلا امر به معروف در مورد ارشاد ضال و تعلیم جاهل صدق نمیکنه و حتی در اون جایی که به صورت نصیحت و موعظه هم باشه به واسطه با زبان عرض کنم که تقاضا و التماس و خواهش باشه، اینها امر به معروف نیست. امر آمریت میخواد، باید به صورت استعلاء باشه و امر به معروف در جایی است که کسی آمرانه به دیگری بگه که کار واجبی را انجام بده یا منکری را ترک بکن. و اما صورت‌های دیگه از قبیل نصیحت و موعظه و اینها، این یه باب دیگری است، ربطی به امر به معروف نداره. و همینطور از اون طرفش آیا جلوگیری از منکرات با عمل و جلوگیری قهرآمیز آیا این مشمول امر به معروف و نهی از منکر هست یا نه امر به معروف فقط از باب از مقوله کلامه؟ اگر واجب باشد جای جلوگیری کردن از ارتکاب منکرات، اون یه واجب دیگری است، اون ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره. اینا یه سلسله مسائلی است که از نظر فنی و فقهی باید درش خیلی دقت کرد و این مفاهیم رو درست تبیین کرد تا فروع این مسائل درست روشن بشه. اون چه جایی هیچ شکی نیست این است که ما در اسلام واجباتی داریم که گاهی اطلاق امر به معروف و نهی از منکر برش شده، حالا یا اطلاق حقیقی است یا اطلاقی است از باب توسعه و توسع در تعبیر. از جمله همین تعلیم جاهل و ارشاد ضال. شاید در بعضی از کلمات فقها دیده باشید یا ملاحظه بفرمایید که تشکیک کردن در این که آیا هر تعلیمی، تعلیم واجبی یا تعلیم حرمت یک گناهی، این واجب است یا واجب نیست. آیا چیزی ما به نام وجوب ارشاد ضال و تعلیم جاهل داریم یا نه؟ اگر یک کسی مرتکب گناهی شد اون وقت است که باید ما نهی از منکر کنیم، ولی اگر کسی مرتکب گناهی نشده ولی نمیدوندم که آیا فلان چیز واجب است یا واجب نیست، یا فلان چیز حرام است یا حرام نیست، در اینجا لزومی نداره که تعلیمش بکنیم. و مثلا اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر شامل این موارد نمیشه. ولی به فرض اینکه ما چنین معنایی را از اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر هم نتونیم استفاده کنیم، ما دلیل قطعی داریم برای اینکه چنین کاری واجبه، و اون توجه به هدف از بعثت انبیاء و ارسال رسول و انزال کتب هست که خدای متعال انبیاء را که مبعوث فرموده و احکام را به وسیله اونها به مردم رسانده برای این است که اتمام حجت کنه بر مردم. با اون چه به انبیاء به وسیله انبیاء به مردم رسیده حکم امانتی دارد که باید به دیگران رساند، و اگر این هدف تحقق پیدا نکنه، یعنی بعد از انبیا امت خودشون رو موظف ندونند که این کار را انجام بدن، طولی نمی کشه که هدف انبیا گم میشه و اون غرضی که خدای متعال از بعثت انبیا داشته اون غرض نقض میشه. بنابراین با توجه به اینکه اساساً هدف انبیا این بوده که حقایق دین را برای مردم بیان کنند و حجت بر مردم تمام بشه، جای شکی باقی نمیمونه که ارشاد ضال و تعلیم جاهل این وجوب عقلی داره. البته روایات هم در این زمینه فراوان داریم، از آیات هم میشه استفاده کرد، ولی صرف نظر از ادله تعبدی با توجه به همین نکته‌ای که عرض کردم، وجوب عقلیش ثابت هست. یعنی ما علم داریم به این که خدای متعال الزاماً از ما میخواد که چنین کاری را انجام بدیم، و مثلا چنین احتمالی که خدای متعال خواسته که فقط به وسیله انبیا دستوراتش به مردم برسه، وقتی انبیا از دنیا رفتن دیگه خدا نمیخواد که این احکام به مردم برسه، به نسلهای آینده برسه، چنین احتمالی برای شخصی که متوجه به هدف از بعثت انبیا باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس با علم به مطلوبیت بیان احکام برای همه مردم، این وظیفه برای ما ثابت است، ولو اینکه دلیل تعبدی هم نداشته باشه. حالا خواه اسمش امر به معروف باشه یا نباشه، در بعضی از آیات میشه ازش همین معنا رو استفاده کرد، مثل اون همون آیه اولی که اشاره کردم، آیه 104 از سوره آل عمران: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، که دعوت به خیر خودش یک وجوب داره و امر به معروف عطف شده برش. حالا این عطف خاص بر عام باشه یا اینکه عطف مترادفین باشد، به هر صورتی تصور بشه، خود این عنوان دعوت الی الخیر یک واجبی است که از این آیه شریفه استفاده میشه، علاوه بر اون دلیل عقلی که اشاره کرد. در این نباید تردیدی کرد که بیان احکام برای مردم و رساندن دستورات انبیا به نسل‌های بعدی این یک واجب عقلی است و مطلوب خدای متعال، مطلوب الزامی. از طرف دیگه مواردی داریم که می‌دانیم وجوب دارد در نظر شرعی که جلوی فساد گرفته بشه، با ظلم مبارزه بشه، اساس دین حفظ بشه. اگر کسانی در صدد این هستند که مقدسات دین را توهین بکنند یا از بین ببرند، اینها هم یقین داریم که در شهر باید باش مبارزه کرد. هم ادله خاص در موارد خصوصی داریم، هم عناوین عام می داریم و یقین هم داریم که بعضی از موارد ولو با فدا کردن جان هم باشه واجب، اون هم با توجه به هدف از بعثت انبیا جای شکی برای ما باقی نمیمونه و احتیاج به دلیل تعبدی هم نداره، که اگر در یک زمانی اساس اسلام در خطر هست و کسانی میخوان ریشه دین را بر بکنند، میبایست با اینا مبارزه کرد به هر قیمتی شده، ولو بلغ ما بلغ. خواه عنوان امر به معروف و نهی از منکر برش منطبق باشه یا نباشه، از اطلاقات آیات و روایات بتونیم چنین چیزی را استفاده کنیم یا دلیل خاصی برش داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینها یقینیات ماست. به فرمایش مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله علیه، فقیه میبایست ادله ظنی را برای موارد مشکوک ذخیره کنه. ما برای چیزهایی که از نظر اسلام مسلم هست و وقتی اندکی دقت کنیم وجوب اونها برامون روشن میشه، نباید اینجا بریم سراغ این که آیا روایتی در این زمینه وارد شده یا نه، آیا اطلاق این روایت شاملش میشه یا نمیشه. اینها یقینیاتی است که اصلا احتیاج به تقلید هم حتی نداره. مگر موارد خاصش و فروعش که مورد شک باشه که چه اندازه اطلاق داره، در چه شرایطی لازم هست لازم نیست، خب البته اونا باید تقلید کرد. ولی اصل وجوب تعلیم جاهل و اصل مبارزه با فساد در جامعه اسلامی به هیچ وجه جای شک و شبهه نیست و نباید این را یک مسئله مشکوک تلقی کرد، مسئله تلقی کرد که باید اثبات بشه. این ثبوتش یقینی است. در روایات مواردی داریم که بر یک اعمال و رفتاری حتی موارد جهاد امر به معروف و نهی از منکر برش اطلاق شد. مثلا در اون روایتی که از سید الشهدا سلام الله علیه هدف خودشون را از قیام بیان می‌فرمایند، می‌فرماید خرجت لآمر بالمعروف و انها عن المنکر. قیام امام حسین سلام الله علیه طبق این روایت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. و خب میدونیم که این مصداق چجور مصداقی بود، جنگ بود تا سرحد کشته شدن و شهادت عزیزترین عزیزان اسلام. پس چنین مواردی هم اطلاق امر به معروف و نهی از منکر بهش شده. حالا بحث در این ممکنه بشه که این اطلاق حقیقی است یا مجازی. بله ممکن است مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به معنای حقیقیش شامل این موارد نشه، اینا مصداق جهاد باشه یا مصادیق مفاهیم دیگری، ولی مواردی هست که جهاد با امر به معروف تصادق پیدا میکنه، کما اینکه مفاهیم دیگری با امر به معروف تصادق پیدا میکنه. و اما اینکه آیا در امر به معروف لازم است که آمر آمریت داشته باشه و از روی استعلاء امر بکنه و اگر این نباشه واجبش را ادا نکرده، یا اینکه نه امر به معروف اعم است، اگر کسی به لسان موعظه و نصیحت هم نهی از منکر بکنه این هم واقعا نهی از منکره. این هم البته این بحثی است که باید از نظر فقهی بررسی بشه، ولی ممکن است کسی ادعا بکنه که ما از موارد استعمال امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات میتونیم این مطلب را به دست بیاریم که اون چه مطلوب بالاصاله هست برای شارع مقدس این است که انسانهایی مؤثر باشند در دیگرانی که ترک معروفی میکنند، ترک واجبی میکنند و یا مرتکب گناهی میشند. و اینا رو به هر صورت هست باز بدارن از این کار و وادارشون کنن که واجباتشون رو انجام بدن. این مراحلی داره. یک مرحله نسبت به کسی است که اصلا نمیدونه، باید بهش گفت تا بدون. چه بسا وقتی دانست که این کار منکر هست دیگه کافی باشه و خودش ترک بکنه اون رو، یا دانست یک کاری واجب است خودش به وظیفه مقتضای وظیفه شرعیش عمل بکنه. در اینجا تأثیری که فردی بر فرد دیگری میتونه داشته باشه همین است که ارشادش بکنه، تعلیم بکنه. ممکن است کسی باشه با این که میداند باز مرتکب بشه یا واجبی رو ترک کنه. در اینجا یک مرحله دیگری از تأثیر هست و اون به وسیله موعظه و نصیحت انجام میگیره، انذار و تبشیر بکنه، یادآوری بکنه که این کار خطا چه لوازمی داره در دنیا، در آخرت چه مفاسدی داره، تا اینکه اون طرف خودش انگیزه پیدا کنه که گناه را ترک بکنه و کار وظیفه واجبش را عمل کنه. و اگر از این دو مرحله گذشت، مرحله سوم این است که با شدت عمل بکنه. از مجموع روایات ممکنه چنین مطلبی به دست بیاد. پس صرف این که ما به مفهوم امر به معروف، مفهوم کلمه امر، ماده امر تکیه بکنیم و بگیم این اقتضای استعلاء داره، این کافی نیست. با توجه به بیانات دیگری که مخصوصا در روایات شریفه هست به دست میاریم که هدف این است که انسانهایی باعث این بشند که دیگران واجباتشون رو عمل کنند و منکرات رو ترک کنند. این در مراحل مختلف فرق میکنه. در یک مرتبه فقط با تعلیم حاصل میشه، در مرتبه دیگری با موعظه و نصیحت حاصل میشه، در یک مرتبه لزوم داره که آمریت داشته باشه. و اگر همه اینها امر به معروف نامیده میشه، به خاطر این است که مفروض این است که در جامعه اسلامی مردم مسلمان که متعهد هستند به اسلام، اینها اصالتا مرتکب منکرات نمیشن. اقتضای ایمانشون همینه و همینطور مقتضا این است که بدانند امر معروف و منکر را. یعنی فرض این است که پیغمبر اکرم و جانشینانشون صلوات الله علیهم برای مردم بیان کردن، عموم مردم وظیفهشون میشناسند و میدونند که باید به جاهل تعلیم داد و حقایق دین را بیان کرد. اون وقت مفروض این میشه که کسانی با این که میدانند مرتکب گناه میشند و اینها یه افراد نادری هستند و تسلط بر اشخاص متعهد به اسلام هست. در چنین شرایطی است که اونها استعلاء دارند، علو دارند و استعلاء هم دارند، علو واقعی دارند، برتری واقعی دارند. اونایی که متعهدند در مقام بیان هم رعایت استعلاء می کنند، یعنی برتری خودشون رو به رخ طرف می کشند که بله تون باید گناه ترک بکنید. اصل در امر به معروف و نهی از منکر چنین فرضی است، ولی خب در همه اوقات و همه جاها این شرایط تحقق نداره. در بلاد دور افتاده ای هست که افرادی اصلا معروف و منکر اسلام رو درست نمیشناسن. خب اینا رو اول باید براشون بیان کرد. یا کسانی هستند در اثر سوء تربیت، نبودن مربیان صالح، اینها عادت کردن به گناه. خب اینا رو باید موعظه‌شون کرد، نصیحتشون کرد. اگر ما دلیلمون منحصر بود به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نمیتونستیم بگیم که با توجه به این مقدمات و توضیحاتی که عرض کردم که نه هر کس بخواهد امر به معروف کنه، خب این واجبی است، میبایست این کار رو کرد، حتما باید آمرانه حرف بزنه. ولو اینکه این آمرانه حرف زدنش اثر منفی هم داشته باشه، یعنی به جای اینکه نتیجه مطلوب بده نتیجه معکوس ببخشه، ولی خب این وظیفه‌اش اینه که آمرانه حرف بزنه. چنین چیزی را نمیتونیم ما استنباط بکنیم. هدف این است که مردم گرایشی به حق پیدا کنند، معروف‌ها را انجام بدن، منکرات را ترک کنند. به هر صورتی که بهتر میشه این کار را کرد میبایست اون را انجام داد، نه اینکه ما خشک بگیم که کلمه امر دلالت بر استعلا داره، پس اگر ما دیدیم یک کسی مرتکب گناهی میشه حتما باید آمرانه بهش بگیم که این کار را نکن، و اونم ممکنه لج بکنه و بگه حالا که تو با من اینجوری حرف میزنی میخوام بکنم، به تو مربوط نیست. و کار به دعوا و احیانا کشت و کشتار هم برسه، بازم بگیم نه ما وظیفه‌مون این است که با استعلاء امر کنیم. اینه که با توجه به این اهدافی که برای امر معروف و نهی از منکر هست که ما میدانیم هدف این هست، اینا چیزی نیست که ما شک داشته باشیم درش. یعنی آیا کسی احتمال میده که امر به معروف وضع شده اصلا به عنوان یک تکلیف تعبدی محض که اصلا نمیدونیم چرا مصلحتش، نمیدونیم چی؟ خدا خواسته که وقتی کسی در یک جامعه مرتکب گناهی میشه یک کسی دیگه هم بهش بگه نکن این کارا، اصلا همین بوده، هیچ هدفی هم در کار نیست، ما اگر هم هست ما نمیدونیم چی. اصلا از حکمت و علت این حکم هیچ خبری نداریم ما. که حتی اگر بدانیم که اگر به زبان خوش بگیم اثر میکنه و اگر نگیم اثر نمیکنه و اثر معکوس هم میبخشه، باز همی واجب برای ما باشه، چون اطلاقات امر به معروف همینه میگه، یه باید امر کرد، امرم باید با استعلا باشه، من وظیفم این است که با استعلا امر کنم ولی اون که اثر معکوس هم ببخشه. ظاهرا هیچ کس نتونه اینجوری احتمالی رو بده. به هر حال اینا بحث های فقهی است که ما اینجا فضولتا اشاره میکنیم، برای اینکه چون اینجور بحث ها کمتر در بحث های فقهی ما مطرح میشه و دست کم به اندازه فرض کنید که مسائل طهارت و نجاست و ماء قلیل و چیزهای دیگری در اطرافش بحث نشده و عملا هم هنوز بحث نمیشه، این است که خواستم توجه بدم که اینها مسائل دقیقی است، میبایست در اطرافش بیشتر فکر و تحقیق بشه و نتایج عملی داره و روزمره مردم محتاج به این مسائل هستن. به هر حال این یکی از مواردی است که علل اجمال به وسیله قول و گاهی هم به وسیله عمل ممکن است واجب باشه. حالا مصادیق جلوگیری عملی تا کجا هست باز فروعی داره در فقه، باید فقها بحث بکنن و مراجع تقلید باید فتوا بدن. ما حالا در بحث تفصیلی جای این طرح مسائل نیست که آیا مثلا جایی که موجب ضرب و جرح و اینها هم باشه به وسیله دیگران عموم مردم صحیح هست نهی از منکر یا نه، این مراتبش دیگه اختصاص داره به حاکم یا کسی که از طرف حاکم منصوب باشه. این یکی از مواردی است که گفتن سخن صدق و حق واجب است و ترکش حرامه، نه تنها کذبش مذمومه بلکه سکوتش هم مذمومه. در مقابل سوال دیگری بود که آیا گفتن کذب همه جا حرام است و دارای ارزش منفی اخلاقی است، یا مواردی هم هست که کذب مذمتی نداشته باشه و یا حتی احتمالاً واجب هم باشه. این هم میدونیم که کلیت نداره، یعنی مواردی هست که کذب جایزه و حتی ممکنه واجب هم باشه. از جمله این موارد مسئله تقیه هست که باز یک مسئله فقهی مهمی است و هنوز هم جای تحقیق در این باره هست، نباید پرونده مسئله تقیه را مختومه تلقی کنیم، جای تحقیر هنوز در این مسئله فرابون. اون اندازه‌ای که مناسبت با این بحث باش داره اشاره بکنن، در مقدمه بحث اخلاق در اونجا که درباره تقوا صحبت می‌کردیم، اونجا اشاره کردیم که کلمه تقوا و تقیه و تقات، این سه تا کلمه یک معنا داره. در قرآن هم اون مواردی که راجع به تقیه هست، یک موردش اطلاق تقات شده که حالا آیه شرح میکنم، یعنی تقات و تقیه یک معنا داره و این سه لفظ به جای هم به کار میره. حتی در نهج البلاغه در موردی یادم میاد که تقیه به معنای تقوا به کار رفته. اتقوا الله تقیت من کذای، همچی تعبیری داریم در نهج البلاغه، اونجا تقیه یعنی تقوا. پس در اصل لغت و در اصطلاح در استعمالات قرآنی و حتی در کلمات تا زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، تقیه و تقوا یکی بوده. اتقوا الله تقیت من کذای، همچی تعبیری داریم در نهج البلاغه، اونجا تقیه یعنی تقوا. پس در اصل لغت و در اصطلاح در استعمالات قرآنی و حتی در کلمات تا زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، تقیه و تقوا یکی بوده. بعدها که مسائل تقیه بیشتر در بین شیعه مطرح شده، یه اصطلاح فقهی خاصی شده که تقیه اختصاص پیدا کرده به یه موارد خاصی و تقوا به همون معنای اولیه خودش باقی مونده، معنای عامش. کلمه این ستا کلمه که هم ریشه هستند و هم معنا هستند، از ماده وقایت هم یعنی نگهداری از خطر، چون لازمه نگهداری احساس خطر و احتمال خطری است. اینه که گاهی در معنای تقیه و تقوا خوف را لحاظ میکنند، چون نگهداری از خطر جاییست که آدم خوف از خطر داشته باشه. این که گاهی تقوا را به معنای ترس از خدا میگیرند، این به واسطه لازمه ای که هست که داره. وقتی آدم ترس داشته باشه از این که خدا او را در دنیا یا در آخرت عقاب بکنه، در صدد بر این میاد که واجباتش را انجام بده و گناهان را ترک کنه، تا با انجام واجبات و ترک محرمات از عذاب مصون بشه، وقایت کند خودش را از عذاب به وسیله اطاعت خدای متعال. پس مفهوم خوف لازمه تقیه هست، یعنی زمینه تقیه را فراهم میکنه. باید خوف از خطری باشد تا اونجا تقوا و تقیهی مصداق پیدا بکنه. منتها تقیه اصطلاحی خوف خاصی است، نه خوف از خدا، بلکه خوف از انسانهای دیگر است. معنای اصطلاحی تقیه با تقوا فرقش در این جهته که در تقوای مصطلح در لسان شرع، تقوای از خداست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولی تقیه که همون تقات در آیه دیگری بهش اطلاق شده، ترسی است که از مردم داشته باشه، ترسی که از مردم داره، یا از این است که جانش به خطر بیفته، یا مالش به خطر بیفته، یا جان و مال بستگانش به خطر بیفته، یا جان و مال مؤمنین به خطر بیفته، و یا مقدسات اسلام به خطر بیفته، و یا بالاخره اساس اسلام به خطر بیفته. این خطرهایی است که از ناحیه انسانها شخص احساس میکنه، و برای اینکه اون خطرها متوجه نشه کارهایی را انجام میده. از موارد شایعش این است که چیزی که مورد مخالفت هست با اون تهدید کننده، اون را اخفا بکنه. مثلا اگر او بداند که این مسلمانه، او را میکشه، اخفا بکنه دینش را و نگه که من مسلمان هستم. این یه جور تقیه است. و یا حتی اگر به این اکتفا نکنند، بگن براءت از اسلام بجوی برای اینکه جان خودش را حفظ کنه، این کار را بکنه. یکی از آیاتی که در زمینه تقیه هست همین مورد است که در شأن نزولش درباره عمار رضوان الله علیه، آیه 106 از سوره نحل: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. همطور که میدونید شأن نزول این آیه شریفه در اون مورد هست که عمار دید پدر و مادرش یاسر و سمیه را زیر شکنجه کشتن. او برای اینکه نجات پیدا بکنه اظهار براءت از اسلام کرد و نجات پیدا کرد، ولی خیلی متأثر بود از این کاری که کرده و دوان دوان اومد در مدینه خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و گفت که هلک تو، اظهار براءت از اسلام کردم. حضرت فرمودند که تو مسئله را، یعنی فقیه بودی و کار وظیفه خود را انجام دادی و بأسی بر تو نیست، و این آیه اونطور که در بعضی روایات هست در اون مورد نازل شد که کسی که اکراه بشه و اظهار کفر بکنه اون بأسی برش نیست، اما کسی اگر به دلخواه خودش کافر بشه اون کسی است که فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. به هر حال این یکی از مواردی است که از قرآن کریم استفاده میشه که دروغ گفتن جایزه، بلکه میشه احتمال بده که واجب هم باشه. البته درباره این مورد خاص و سایر موارد تقیه بازی بحثی هست که باید در فقه حل بشه و در معمولا در رساله هایی که درباره تقیه نوشتند و بحث هایی که شده کمتر به این مسئله توجه شده که آیا اون مواردی که تقیه تجویز میشه واجب هم هست یا اینکه تنها جایزه. البته در بعضی از رساله ها اشاره شده به این مطلب، ولی این مطلب احتیاج به تحقیق بیشتر داره که در چه مواردی واجبه در چه مواردی جایزه. اجمالا به طور کلی میشه گفت در اونجایی که وظیفه مهمتری از حفظ جان مطرح باشه در اونجا جایز نیست، در اونجایی که وظیفه بتونه آدم با حفظ جانش خدمت به اسلام بکنه و اگر اون نباشه ضعفی در اسلام و موارد اسلامی پیش بیاد، اون چه یعنی منافع مصالح اسلامی پیش بیاد، اونجا واجب تقیه بکنه. در مواردی اگر فقط حفظ جان باشه، این جای سوال هست که حفظ جان آیا در اینجا واجب است ولو به قیمت اظهار براءت از دین باشه یا نه، شاید باز موارد فرق بکنه. گاهی موارد هست که ولو جان شخص به خطر میفته ولی اظهار حق و ترک تقیه یک اثر مثبت اجتماعی مهم میداره که در شنوندگان و بینندگان و کسانی که مطلع میشن یک اثر مطلوبی میگذاره. مقاومت کردن و حاضر شدن برای کشته شدن در مقابل یک سخن حق، این ممکن است یک اثر مطلوبی داشته باشه که حتی رجحان داشته باشه در اینجا ترک تقیه. مواردی داشتیم مثلا سعید بن جبیر در مقابل حجاج و امثال اینها که حاضر نشدن اظهار براءت بکنن. این نه تنها برای این بود که، یعنی نمیشه این جور موارد را هم کرد برای اینکه مسئله نمیدونستن. درباره یاسر و سمیه میشه گفت چون هنوز آیه نازل نشده بود اینا فکر نمیکردن که جایز باشه این کار، ولی زا پیغمبر اکرم به عمار فرمود که تو مسئله را میدانستی یا مطابق واقع عمل کرد. اما مثل سعید بن جبیری بعد از ده ها سال از گذشتن اسلام و نزول آیات تقیه و امثال اینها نمیشه بگن که اون نمیدونست حکم را و در این حال مقاومت کرد بر پیروی امیرالمومنین سلام الله علیه و اظهار براءت از دستگاه بنی امیه. این شاید به خاطر این بوده که این مقاومت کردن ها خودش آثار مطلوبی در پیشرفت اسلام و حق داشت. این است که در اینجاها ممکنه ترک تقیه جایز باشه بلکه راجع هم باشه، ولی همینطور که عرض کردم باید این مسائل دقیقا در فقه مورد بررسی قرار داد و تزاحماتی که بین مصالح طبیعیه و مصالح ترک طبیعیه میشه اینا رو بررسی کرد و تعیین کرد که در چه مواردی طبیعیه جایزه به طور مساوات، گاهی واجب است، گاهی رجحان ترک دارد و گاهی هم اصلا طبیعیه جایز نیست ولو اینکه جان انسان هم به خطر بیفته. این هم یکی از مواردی است. در اینجا ها یک سوالی ممکنه پیش بیاد از نظر فلسفه اخلاق به اصطلاح، که ما میبینیم که اسلام در یه مواردی با اینکه کذب جایز نیست تجویز میکنه به خاطر اینکه مصلحت دیگری برش مترتب میشه. آیا این کارها شبیه همون شعار معروف هدف وسیله را توجیه میکند نیست؟ خب در اینجا هم هدف از گفتن این دروغ این است که جانش را حفظ کنه یا مالش را حفظ کنه یا جان و مال مسلمان دیگری را حفظ کنه، که حتی دروغ گفتن در اون جا هم جایزه. در روایاتی داریم که سوال میکنه از امام که اگر مال کسی امانت پیش من هست یا مثلا کاروان‌دار هست مال تجاره هم میکنه، این اشارهای دستگاه های ظلم میخواند بگیرن این انبار را، یا اگه بدونن از شیعه ها هست میگیرن، آیا جایز ما اینجا دروغ بگیم و مال مسلمانی را نجات بدیم؟ حضرت فرمان دروغ بگو قسم هم بخور، که نه تنها دروغ گفتن در اینجا جایزه، قسم خوردنش هم جایزه و شاید واجب هم باشه. خب پس این میشه یکی از مصادیق این که هدف وسیله را توجیه میکنه، یعنی چون هدف یه چیز خوبی است این کار بد را برای انجام دادن اون کار خوب صحیح میشه. این بحث قابل این هست که جلساتی دربارش صحبت بشه و بررسی بشه که با این بحث فعلی ما خیلی و سبک بحث ما مناسبت نداره، ولی اجمالا عرض میکنیم که این دو مسئله با هم دیگه فرق داره. اون کسانی که میگن هدف وسیله را توجیه میکنه، صرف نظر این که اولا اهدافشون اهداف دنیوی است و امور اهداف مادی است، صرف نظر از اینها اونها اینا یک قاعده کلی تلقی میکنند که برای اهداف فردی یا گروهی یا اهداف سیاسی میشه هر کار ضد اخلاقی را انجام داد، ولی در اسلام چنین چیزی نیست. ما افعالی داریم که خود اینها از نظر اسلامی یا ارزش مثبتی داره یا ارزش منفی، و هیچ کاری نیست و هیچ حرکت و سکونی نیست که از نظر اسلام حکمی نداشته باشه، لااقل حکم اباحه. به هر حال همه چیز از نظر اسلام هر حرکتی حکمش تعیین شده است، دارای یک حکم واقعی است. گاهی تزاحم واقع میشه بین مصلحت یک حکم با مصلحت حکم دیگری. اگر در مواردی انجام دادن یک وظیفه ای مانع باشد از انجام وظیفه بالاتری یا ترک یک وظیفه ای مقدمه باشد برای انجام دادن یک وظیفه مهمتری، در اونجا هاست که این مسئله مطرح میشه، یعنی تزاحم مهم و اهم. و این چیزی است که عقلا ثابت است که در موردی که دوران باشد بین مهم و اهم، نباید اهم را فدای مهم کرد، باید مهم را فدای اهم کرد، برای اینکه اون اهم مصالح بیشتری داره که اونها لازم الاستیفاست و حتما باید اون مصالح را تأمین کرد. این مصالح کمتری داره که در مقایسه با اونها جبران اون را نمی کنه. عقل در اینجا میگه که اهم مقدم است بر مهم. در چنین مواردی است که اگر فعلی مصلحت کمتری داشته باشه، فعلش یا ترکش، و این مقدمه باشد برای چیزی که مصلحت لازم الاستیفاء بیشتری داشته باشه، و ما هم احراز کنیم این را که دقیقاً بدانیم مصلحت این کار چیه و مصلحت اون کار چیه. در اینجاست که ما میگیم اون هدف جبران میکنه این وسیله را. مثلا فرض کنیم کسی در دریا افتاده داره غرق میشه، یه قایقی هم هست مال کسی، صاحبش میگه من راضی نیستم ازش استفاده کنید، ولی اگر از این قایق استفاده نکنیم اون طرف غرق میشه و میدانیم که حفظ جان اون مسلمان خیلی واجبتر است از حفظ مال این شخص و تصرف نکردن در این. در اینجاست که واجب از این قایق غصبی استفاده کنیم، بریم جان مسلمانی را نجات بدیم، بعد مثلا کرایش رو بهش بدیم. این مسئله دیگری است، باز مسئله حقوقی است، ولی تصرف در این برای ما جایز میشه و ارزش اخلاقی منفی نخواهد داشت، به خاطر اینکه مقدمه هست برای تأمین یک مصلحت لازم الاستیفای که اون مهمتر از این. هر جا ما این ارتباط مهم و اهم را به طور قطعی درک کردیم، یا به وسیله عقل یعنی یقین داشته باشیم که این وسیله دقیقاً مصلحت و مفسدش چیه، و اون هدف هم دقیقاً بدانیم که مصلحت و مفسدش چیه، و یقین داشته باشیم به این که اون راجح هست بر این و لزوم استیفا داره همون مقداری که بر این برتری دارد. در اینجاست که ما میگیم از وسیله غلط هم، از وسیله نامطلوب، یعنی وسیله‌ای که فی حد نفسه نامطلوبه، میشه استفاده کرد برای تحقق بخشیدن به اون هدفی که اهمیت بیشتری داره. یا اینکه از نصی استفاده کنیم ولو خودمونم نمیفهمیم، ولی نصی وارد بشه که در یه همچی جایی شما باید اون را مقدم بدارید، ولو خود ما هم ندانیم که اون اهم است، ولی از نص استفاده بکنیم که در اونجا اون را میبایست مقدم داشت. یا از نصی استفاده بکنیم که مصلحت اون اقوای از این هست، به اون مقداریست هم که بیشتری داره، برتری داره، لازم الاستیفا. در چنین جاهاییست که ما میتونیم از چنین مقدماتی استفاده کنیم. اما اگه شک داشته باشی که کدام یک از این مصالح اقوا هست، و یا راه دیگری برای تحقق اون هدف غیر از این وسیله غلط باشد، امکان تحقق بخشیدن به اون هدف از راه دیگری هم ممکن باشه، در چنین جایی نمیتونیم بگیم هدف وسیله را توجیه میکنه. پس فرق بین این دوتا مطلب خیلی زیاده، مخصوصا با توجه به اینکه اهدافی که ما در اینجا داریم اهداف الهی است، نه اهداف مادی و دنیوی. به هر حال اینم اجمالا راجع به این سوالی که ممکنه در اینجا مطرح بشه. یکی دیگه از مواردی که از کذب میشه استفاده کرد در موارد اصلاح بین الناس. شاید اگه ما خودمون بودیم نمیتونستیم بگیم که آیا میشه دو نفر را آشتی داد به وسیله یه دروغ یا نمیشه، شک میکردیم و احتمال دادیم که مصلحت دروغ گفتن، مفسده دروغ گفتن بیشتر باشه از مصلحت آشتی اون دو نفر. مثلا مسلمان خودمون بودیم و عقل خودمون شاید درک نمیکردیم. در این جاها نسل داریم که برای اصلاح بین الناس میشه از دروغ هم حتی استفاده کرد. یا برای نجات اموال، فرض فرمایید که اگر من یه دروغی نگم 1000 تومان بناس به من دستگاه بخوره، آیا جایزه دروغ بگم برای اینکه 1000 تومان مالم محفوظ بمونه یا نه؟ این شاید خود ما نمیتونستیم با عقلمون بفهمیم که از نظر شارع مقدس اسلام اهمیت مال یک مسلمان، 1000 تومان مال یک مسلمانی، این بیشتره یا اهمیت حفظ قانون راست گفتن و احتراز از کذب. شاید اگه خودمون بودیم نمیتونستیم اینو تشخیص بدیم، یعنی یقین به اهمیت اون نمیتونستیم پیدا کنیم. کلی این که اهم بر مهم مقدم است، این کلی عقلی است، دلیل نمیخواد، اما تعیین مصداقش دلیل میخواد. ما چه میدونیم که هر حکمی چه اندازه مصلحت داره و در مقام مقایسه با یه حکم دیگری کدوم رجحان داره؟ شاید در اکثر موارد ما نتونیم تشخیص بدیم و احتیاج داشته باشیم به نص، و اگر نصی نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که با وسیله مذموم و ممنوع هم میشه یک تکلیف واجبی را انجام داد. اگر نصی داشتیم اون وقت میتونیم این کار را بکنیم، مثل همین مواردی که اشاره کردم. به هر حال اینا استثناءاتی است که در این موارد هست و باید برای تعیین موردش از نصوص استفاده کرد که باز یک بحثی است فقهی. در زمینه سخن گفتن، ارزش‌های مثبت و منفی دیگری هم مطرح میشه که در حد وجوب و حرمت نیست. شما ارزش‌های اخلاقی که بحث می‌کنیم که منحصر به وجوب و حرمت نیست، گاهی ارزش‌های مثبتی است در حد استحباب، حالا گاهی استحباب مؤکد هست، هم مرز با وجوب هم میرسه، اون یه حرفی است. ولی به هر حال ارزش‌های اخلاقی شامل مستحبات هم میشه، بلکه اکثرا در امور مستحب است. و همینطور ارزش منفی، چیزی که میگیم از نظر اخلاقی مذمومه، گاهی ممکنه حرمت نداشته باشه ولی کراهت شدیدی داشته باشه، یا کراهت ضعیفی هم حتی داشته باشه، و یا ترکش مستحب باشه، که حالا اینم یه بحثی است که در اصول مطرح میشه که آیا هر چیزی که مکروهه ترکش مستحبه یا بالعکس، اگر فعلی مستحب بود ترکش مکروه هست یا نیست، که در اینجا جای حلش نیست. به هر حال اینجور ارزش ها هم داریم. یکی از مهمترین مطالبی که درباره سخن گفتن مطرح هست و در قرآن کریم هم روش تکیه شده، مسئله لغو، حرف بیهوده زدن. دروغ هم نیست، حقیست، کلام صدقیست، راسته، ولی حرف بیهوده ایست، هیچ فایده ای نداره. نیروی آدم صرف میکنه برای گفتن این حرف، دیگری را هم مشغول میکنه، سرگرم میکنه با شنیدن این، هیچ نتیجه‌ای هم نه برای دنیاش داره نه برای آخرتش، جد همین سرگرمی موقتی که ممکنه این یک نوع التزاز مادی دنیوی داشته باشه. ولی برای هدف مؤمن که سعادت آخرت هست و دنیاش هم را به خاطر تهیؤ برای سعادت آخرت میخواد، برای اون هیچ مطلوبیتی نداره. در سوره مؤمنون یکی از اوصاف مؤمنین این است که والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از لغو اعراض میکنن. گاهی لغو به یک معنای عام میگرفته میشه که شامل محرمات هم میشه، در اونجا ترکش واجبه، ولی ظاهراً در اصل معنای لغوی چنین چیزی قیدی اخذ نشده و این آیه هم هیچ دلیلی نداریم بر اینکه منحصر به لغویات حرامه، بلکه مطلق اعراض از لغو برای مؤمن مطلوب است، ممدوح است و رو به حد وجوب نرسه. در روایات الی ما شاء الله داریم که یکی از اوصاف مؤمنین ترک مالایعنی هست، چیزی که به دردش نمیخوره. البته از یک جهت اعم از بحث مورد ماست، یعنی ترک مالا یعنی اعم از کلام هست، رفتار لغو هم رو شامل میشه، این آیه هم همینطوره، اون هم اعم است، ولی از جمله مصادیقش سخنهای لغو است، حرفایی که نتیجهی برایش مترتب نمیشه و اتلاف وقتی. عنوان دیگری در قرآن کریم مطرح شده که فقهای عظام هم رضوان الله علیهم و کفر الله امثالهم حفظ الله موجودین منهم در مکاسب مطرح کردن، مبحث لهو. خب بحث هایی هست که اصلا بین لهو و لغو چه فرقی هست، مفهوم لهو چیه، به چه مناسبت پیش میشه گفته میشه لهو، آیا همه مصادیق لهو حرام است یا نیست، آیا لحف خودش مستقلن حرمتی دارد اونجا که حرمت داره، یا مال اینه که مستاق چیز دیگری واقع میشه. بحث های زیادی است در فقه که کم و بیش آشنا است. لحف به معنای سرگرمی است، یعنی آدمون مشغول کردن و بازداشتن از یه چیز دیگری که شأنیت مطلوبیت برای انسان داره. خب انسان عاقل به معنه عاقل در زندگی مصالحی داره که باید به اونها برسه، باید فعالیت کنه، اونها را دریابه. چیزهایی هست که آدم را باز می‌داره از اینا، سرگرمش می‌کنه، توجهش را از اون مصالحش منعطف می‌کنه به یه چیزهایی که اون فواید را نداره و گاهی ممکنه ضررهایی هم داشته باشه. و با توجه به بینش اسلامی که اصل ارزش‌ها و محور ارزش‌ها خدای متعال است، چیزی که انسان را از یاد خدا مشغول بکنه، چون سایر مصالح هم در سایه توجه به خدا ارزش پیدا میکنه. ارزش های دیگر اخلاقی هم در جای خودش بارها بحث کردیم که در سایه قرب به خدا ارزش پیدا میکنه. این است که چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند و طبیعتش اقتضای این را داشته باشه که انسان را غافل کنه. خب ما ممکنه خیلی چیزا در زندگیمون وقتی توجه بهش میکنیم از خدا غافل بشیم، مشغول خوراک هم که میشیم از خدا ممکنه غافل بشیم، ولی طبع خوراک غافل کردن نیست، بلکه اقتضای ذکر هم داره. نعمتی است از خدا آدم در یاد خدا میفته، در مقام شکرش برمیاد. بعضی چیزهاست که طبعش جوریست که در انسان این اثر را میگذاره و او را از خدا غافلش میکنه. نمونه های روشنش غنا و لهویات هست که در روایات شریف در تفسیر آیات لهو بیان شده. آیش در سوره بله من و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، به هر حال آیش اونجاست، الان گمش کردم فیشش. این آیه در مورد لهوه و مصداقش هم در روایات تعیین شده، یکم در سوره جمعه هست، بدار او تجارتن او لهوان انفضو الیها. چه بسا استفاده بشه که اون چیزی که طبیعتش ملهی ان ذکر الله و سرگرم کننده انسان از خدا باشه مطلقا حرام، و اون چه در روایات ذکر شده از غنا اینها از مصادیقی ازش باشه. و اگر چیزهای عرفن بهش گفته میشه له و حرام نیست، مال این است که اینها طبعش ملهی ان ذکر الله نیست. برای کسانی که ضعیف الایمان هستن زود به چیزی سرگرم میشن، برای اونها لهو است و البته برای اونها هم حرام هم نیست. به هر حال شاید بشه یه همچون نظری را استفاده کرد و عنوان اصلی در غنا و سایر چیزهایی که از مسابق لهو هست همه اینها همون حرمت لهو باشه، برخلاف بعضی دیگر از نظر فقها ها که خود هر یک از اینها را عناوین مستقلی میدونند و لهو را یک عرض عام میدونند برای اینها و بعضی از مصادیقش هم را حرام نمیدونند. به هر حال اینم بازی بحثی فقهی که باید در جای خودش بحث بشه. باز موارد دیگری هم هست که دیگه وقت تمام شده، انشاءالله برای یه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی بوده.